گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. عادی برای شما بخوانم، فکر میکنم قریب شاید نمیدونم یک سال پیش این غزل رو یک باری خواندم. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقش نیاوری. روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمترین. ما با توییم و با تو نییم، اینت بلعجب، در حلقه ایم با تو و چون حلقه برداریم. نه بوی مهر میشنویم از تو ای عجب، نه روی اون که مهر دیگر کس بپروریم. از دشمنان برن شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. ما خود نمی رویم دوان از قفای کس، اون می برد که ما به کمند وی اندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندون فتادن که ما سید لاغریم. بله، این داستان اسلام هم از کنم که مثل یک سرطانی که عود بکند، عود کرده است و تمام پیکر این جامعه رو گرفته است. یک گروهی هم هستن که دامن میزنند به این داستان و سخنان عجیب و مغالطات غریب. و دو تن از بزرگترین نمایندگان این مغالطات، یکیش آقای عبدالکریم سروش است، یکیش عرض میکنم که اون یکی آقا که اسمشو فراموش کردم، حسین نصر. بله، اینها داستان‌ها دارن، عشق میکنن با این داستان. یک صحبتی کرده این آقای سروشی، جوابی هم خویی داده، جواب خویی خیلی جالب هست. حالا وقت شد یک قطعاتی از این بنده میخوانم. روشنفکر دینی، صحبت بود در باب روشنفکر دینی. دیروز که من خدمت شما بودم از اینجا میرفتم، دم در برخورد کردم به منوچهر محمدی در همین آفیس جلو، اینها صحبت و سلام علیکم، اینها کجا هستین، چه میکنین اینها؟ گفت بله شغل گرفتم، کار گرفتم. کار چی گرفتین آقای محمدی؟ از ساعت 7 صبح پیاز خورد کنم بغل دست یک آشپزی و خدا پدره این مرد رو بیامرزه به ما کار داد. گفتم چطور؟ گفت آقا ما هر چه میگردیم در این لس آنجلس دنبال کار، هیچ کس به ما کار نمیدهد. میگویند که ما میخواهیم برویم ایران، ما میخواهیم نمیدونم کسب و کار کنیم، تجارت کنیم، از اینجور داستان ها. و داستان حزینی بود، خیلی حس بدی به من دست داد واقعا. یعنی بدین وجه ما از مبارزان این بدین گونه پشتیبانی میکنیم. خواستم خدمتتون عرض کنم که مردمان تاجر اساسا سیاسی نیستند، به صرفشان نیست. تاجرها بارها عرض کردم این بازاریا هستن، این استبدادها رو پشتیبانی میکنن. تاجر هر سبد که پول رو اندازه گیری میکنه، طرفدار وضع موجود استاتیس کو هست، به جهتی که هر موقع وضعیت عوض بشود این تاجر مقدار پولاش از دست میده. بنابراین نگهدارندگان نکبتهای استبداد بیشتر این ثروتمندا بودن و تاجرها و اینها. حالا کسی انتظار ندارد از یک تاجری مثل این آقای بیژن که ملی هم باشد، کمک هم بکند اینها، اما تظاهر به این امور واقعا خیلی عجیبه. اینا همه برای جمع مشتری است، اینها موضوع روابط عمومی است که بله عرض کنم هم آخوندها رو داشته باشد هم مردم رو. آقا نمیشه باید این چیزی که هم به آخوندها بفروشد هم به مردم، هم وجهه خودش رو حفظ بکنه. آقا جواب این جوانه چرا نمیدهی؟ با اون لباس‌های زرد و اون صحبت‌ها و این داستان‌ها که شما کار خودتون رو بکنید، آقا ملافه‌هاتون رو بفروشید به این شیوخ عرب. یه جا گفتم من 4 ملافه فروختم 200,000 دلار. شما وظیفه سیاسی ندارین، کسی هم از انتظار شما نداره. درود بر شما، امیدواریم که این مغازه های شما در این نمیدونم اسمش هم من یادم میره خیابان معروف 5 تا بشه بعد به جای یکی، و عرض میشود که بقیه قضایا یک صحنه بسیار بسیار بدی بود. کسی که زندان رفته، کسی که برادرش تو کشتن جلوی چشمش، حالا کار هم بهش نمیدن بتوان زندگی بکنه، حالا پشتیبانی هم پیشکش. بار یک مردی پیدا شده است در رستوران که این آقای منوچهر محمدی از ساعت 7 صبح بغل دست آشپز در آشپزخانه پیاز ببره، گوشت یا چربی از گوشت جدا بکنه و اینا. این هم یک حکایت واقعا عجیب و غریبی است و گرفتاریه. مثل چون همیشه عرض می شود که مردم طرفدار زور و قدرت هستن، به محض اینکه کسی به قدرت رسید و کسی که تنهاست و پشتیبانی ندارد از قدرت و چیز دیگر، کسی به اون نگاه نمی کند. این داستان همیشه گیم بوده متاسفانه. مشهور است وقتی امیر اسماعیل سامانی یعقوب لیث رو، ببخشید عمرو لیث رو گرفتن و آوردن و اینها، گفت که این عمر تو ایرانی هستی منم ایرانی هستم و اینها، این خلیفه گفته است ما شما رو یک سپاه بفرستیم اونجا شما رو بکشن، اما ما کاری که میکنیم، البته داستان مشهوری است من مستنداتش خودم ندیدم اما از روانشناسی ما حکایت ها دارن، ما باید تو رو با 2-3 نفر آدم معمولی بفرستم این سپاهیانت که اطراف اکناز پیغام بده بیان تو رو نجات بدن. منم به خلیفه میگویم آقا ما فرستادیم برد از زدن، هیچ کس نیومد، آقا هیچ کس نیومد که عمرو لیث رو نجات بده، برد رو جا کشتن سرداران اسلام، عمرو لیث ما رو کشت. بله این هم داستان دیر روز. من فکر کردم امروز بیام خدمت شما و چون این برنامه ها فشرده هست و چون این برنامه ها فرصت گفتشونو با هموطنان رو خیلی ایجاد نمی کند، این هست که فکر کردم امروز بیام خدمت شما و با هم صحبت کنیم در باب برنامه ها، در باب نظرات شما و خطها رو باز بکنیم و این 40 دقیقه که هست با شما صحبت کنیم. وارتان می تواند خطها رو باز بکند و در این ارتباط صحبت بکنیم. یک قطعاتی یک کتابی هست هر سبت که قهرمان استقلال، قهرمانان استقلال ایران، این رو آقای خلیلی محبت کردند برای بنده فرستادند از دکتر ذبیح الله صفاست. دوست داشتم چند قطعه هم برای شما بخوانم. یه شعری داره احمد شاملو، گفت یابه یابه خلایق مستید و منگ، یابه تظاهر تزویر میکنید. آقا چه احتیاجی به تزویر و تظاهر هست؟ شما شیوخ عرب رو داری، نمیدونم ثروتمندان اینا، این داستان ایران رو لطفا رها کنیم، بذاریم به حال خود مردم رو، به حال خود تظاهر نکنیم. داغت یک آدم مضطری مثل محمدی، منوچهر محمدی در این مملکت نامه به شما نوشته، جوابش رو هم نمیده. بعد عکس های اون چنانی در اینها چاپ میکنی، مصاحبه ها که چی بشه بعد مثلا داستان رو. گفت به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. این هاست گرفتاری های ما. بعد در باب این کتاب خدمتتون صحبت میکردم از صحبت قهرمانان استقلال ایران. این استاد ذبیح‌الله صفا مرد بزرگی بود، مرد غیرتمندی بود، مرد پرکاری بود، خدمات بسیار کرد. من بهشون بسیار عرض کنم که ارادت دارم و جمع‌آوری کرده است عرض کنم این قهرمانان استقلال ایران. میدانید زمانی که عرب به ایران آمده و بعد ایرانیان فهمیدن که چه اتفاق بدی افتاد و بنی امیه ایرانیان رو موالی خطاب کردن و نوکر و اینها، مقاومت ها آغاز شد، مقاومت های قهرامیز با شمشیر از ابو مسلم خراسانی آغاز شده است و همچنان ادامه داشته است تا بابک خرمدین و در این میانه یعقوب لیث و چندین نفر دیگر. این دوره رو دوره تلاش های مسلحانه برای استقلال ایران از تسلط عرب عرض می کنم که می نامن. و بعد که آسیای مرکزی ها آمدن از سوی دیگر ما رو گرفتن در میانه، مثل گازنبور، از یک سو عرب ها بودن، از یک سو آسیای میانی ها، این گونه حرکات متاسفانه به خاموشی رفت و از سبب که حرکات معنوی آغاز شد که بنده گمان می کنم از پیش هم آغاز شده بود، بزرگترین اینها شاهنامه فردوسی است. بله، این کتاب کتاب بسیار بسیار خوبی است و جمع‌آوری کرده است این استاد صفا، و از شبت که بفرمه قربان، درود بر شما. الو
الو،
بفرمایید.
بندم قربان، سلام شدم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
درود بر شما.
جلسات قبل راجع به بردگاری در اسلام صحبت کردین، اصلا یکی از آقایون بود که داشت دفاع میکرد، میخواستم بهشون بگین شما یک کلمه در تو در تمام این روایات اسلام و حتی در قرآن بگردن و پیدا کنن که بردهداری ممنوع و حرامه.
و بردهداری که حرام نیست که، خود رسول برده داشت عزیزم، مثلا قانون برای چگونگی نگه داشتن برده هست. زن کنیز رو ما چه کارش میتوانیم بکنیم؟ با بردگان باید چگونه رفتار کنیم؟ نه، برده حرام نیست در اسلام، خیلی هم حلال هست. به همین دلیل هم که آقای مصباح یزدی گفته بود ما باید خارجی ها رو بگیریم برده کنیم، مثل صدر اسلام که حضرت میکردن ما هم بکنیم، این اسلامی است. بله، این هیچ دفاعی ندارد در اسلام.
بله
بله،
اون مخصم هم
درست میفرمایید، درست میفرمایید. سوال دیگری نداری قربان؟
قربان شما،
ممنونم از شما. نه خیلی، این داستان برده داری از شبکی میگرفتن برده میکردن، اساسا یکی از انگیزه های عرب در حمله به کشورها این بود که برده بکنن، چون برده فایده داشت. یکی اون که میفروختن، برده فروشان و برده خران میامدن در بازار مدینه. بازار مدینه از شبکی که از زمانی که دوزان عرب شروع کردن به حملات، اینها بزرگترین مکان خرید و فروش عتیقه بود و گوهرهایی که از ایران می‌بردند و از کنند که تجملات ایرانی‌ها رو می‌فروختند. یکی هم برده، اونایی که می‌خواستن نگهداری می‌کردن، دو تاشو علی برمی‌داشت، دو تاشو عمر برمی‌داشت، یکیشو نمی‌دونم مغیره ابن شعبه برمی‌داشت، کما اینکه عرض کنم ابولولو رو همین مغیره برده بود، می‌بردن به کار حمالی، وادار می‌کردن بیگاری مجانی، هر کاری می‌خواستن با اینا می‌کردن. بچه‌ها رو می‌فروختن، زنها رو میبردن کنیز میکردن، و هیچ قانونی در باب کنیز نیست، میگوید که آقا شما به هیچ زن شوهرداری نمیتوانید تجاوز بکنید مگر اینکه اون رو بگیرید، یعنی شوهرش رو بگیرید بکشید در راه حق و به زنش تجاوز کنید. آیه قرآنه. اینها رو هیچ ماسمالی مالکشی ندارد، اینها اونجاست. بله بفرمایید. درود بر شما.
الو
جانم عزیزم، بفرمایید.
سلام قربان، خسته نباشید.
ممنونم از شما، بفرمایید عزیزم.
با تشکر از برنامه بسیار زیباتون.
خواهش میکنم.
من مزدک هستم از اروپا.
بفرمایید مزدک شما، بفرمایید.
میخواستم ببینم که تو این کشورهای عربی مثل مصر و اینا، خود عرب بالاخره روشنفکرانی دارن. اینا کسایی هستن که به اینجا رسیده باشن و در مقابله با این فرهنگ حالا چیزایی داشته باشن، کتابایی داشته باشن؟ چون من یه مقدار مطالعه کردم اینجا، ندیدم چیزی رو به این صورت.
بله،
مثلا از مصر باشه، از لبنان باشه، که واقعا این سیستم عجیب غریب رو حالا تعریف کرده باشه به عنوان عرب، به عنوان کسی که بیشتر ملموسه با این قضیه.
بله بله، علی خدمت. سوال دیگر ندارید؟ متشکرم عزیزم، ممنونم. عرض میکنم این عربای بیچاره، حالا هر عیبی داشتن، مردمان آزادی بودن، مردمان آزادی بودن، و بین اینها فضیلت ها بود، شعرا بود، عرض میکنم که بخشندگان بودن. اینها کسی هم به اینها طمعی نداشت، چون چیزی نداشتن. شما نگاه کنید پشت سر من این نقشه، عرض کنم بذارید من تکون بخورم، ببینید این هخامنشیان هست. ببینید به عربستان که رسیده دور زده، چون اونجا چیزی نبود که کسی ایرانی بره بعد اونجا بخواد اینها رو ببخشید، اینها رو برده بکند، یا اینکه کشور اینها رو بگی. اینها آزاد بودن، اسلام عزیز آمده اینها رو عرض کنم متحد کرده، و عرض شود که اینها هم چیزی نداشتن که به اینها بدهن، اینها شروع کردن به حمله کردن و گرفتن اینها. بعدم اینها بعد از سقوط این تشکیلات عباسیان به سال 656 توسط هولاکو، مدتی هم این مغولان اونجا بودن، بعضی ایرانیان رو اونجا میذاشتن برای مدیریت و اینها. بعد امپراتوری عثمانی جان گرفت اینها رو برده کرد، یعنی برده کرد که به استعمار عثمانیان در آمدن، اینها به یک سر خود رو گم کردن. و جالب اینجاست که نخستین کسی که در بین همه این کشورها پیدا شده است که گفته است آقا ما آدم‌های دیگری بودیم، در قرن 19 هم بوده، یک مصری بوده، گفته آقا ما مصری بودیم، ما عرب نبودیم، مصری بودیم، در حالی که در باب ایران از همون روز نخست که ما برخورد میکنیم به اشعار ترجمه شده بشار ابن برد که در همون عرب‌ها زندگی میکرد، زبان عربی سخن میگفت، مرتب به این داستان ایرانی بودنش اشاره میکند و افتخار میکند. این شعر المتوکلی رو خوندم خدمتتون که میگوید من یادگار بزرگان هستم و اینها، تا عرض کنم که عبدالله ابن مقفع که در همون تشکیلات خلفا میزیست و آثار ایرانی ترجمه میکرد، این داستان ایران به طور کل دگرگون است با اینها، یعنی این فرهنگ نمرد، این مردم نپذیرفتند و همواره در عرض میکنم تلاش نفی و رد و انکار این داستان بودند. این به رافضیگری زدن هم برای فرار بوده از این داستان اسلام، چون میدونید که این داستان شیعه‌گری اسلامی نیست، اساسا کفر، شرکه از نظر مسلمانان. اما این که میفرمایید چرا، خدمتتون عرض کنم در حال حاضر ابن وراق فکر میکنم اسم مصری باشد، کتابای متنوع چاپ کرده و از سبت که شاید نیستی کتاباش یه روز بیارم اینجا، یکی از کتاباش هم در اختیار من هست، خیلی هم جالب نوشته، ایشون هم زنده است، قرار است ما هم یک مناظره هم بکنیم. گویا دو ایمیلی هم برای بنده فرستاده آقای ابن وراق به دست من نرسید واقعا، و پیغام دادم که آقا ایمیل رو مکرر کنیم. هست وفا سلطان هست در اینجا، علیه این عرض کنم ارتجاع اسلامی اقدام کرده، بسیار مشهور شده. اینا هستن، عبدالرحمن کواکبی بزرگترین اینهاست، در همون روزگار قبل مشروطه یک کتابی نوشته است به نام تبایع الاستبداد، که این عرض شد که الهام بخش آزادی خواهان ایران هم شد، به طور متفکر خوبی بوده است این آقای عبدالرحمن کواکبی. دیگران هم بودن که آمدن گفتن آقا ما در اینجا بایستی تحلیل کنیم، بررسی کنیم این داستان ها رو، ببینیم چگونه است. و در همین داستان الازهر و اینها به هر صورت مصر حالا تا حدی پیشرفت کرد که قوانین شهر رو غیرقانونی کرد، این خیلی مهم هست. مصر تنها کشوری است که هنوز نفسی میکشد در این زمینه ها، به جهت همون تمدن قدیمی که آقای انور سادات آمد آقا گفت در همین دانشگاه، گفت آقا ما باید بدانی که ما مصری هستیم، We are Egyptians before we are Arabs، به همون لحجه غلیظ عربی خودش. و عرض شود که میخواست یک ناسیونالیسمی رو زنده بکند از اینجور داستان ها، اما تعدادشون زیاد نیست، تعدادشون زیاد نیست. اینها به دو چیز مینازند و عرض شود که یکی همین عربی بودنشان هست، یعنی زبان عربی، و آیین اسلام. آیین اسلام هم که عرب گرفته با همون ارزش های دوران جاهلی باش زندگی میکنه. عرض کردم این ولیو سیستم عرب پیش از اسلام چیزی بود که هنوز با اون زندگی میکنه. مثلا فرض فرمایید دستش اگه کسی بشه نار نار کشاورزی نمیکنه، ننگ داره از کشاورزی، چون قدیم هم بدین وحش بود. میهمان نوازیش هنوز هست، عرض میکنم احساس غرور بیهودهش هنوز هست، از شبهت که اینها که مربوط بشه به اون روزگارا. ولی تک و توکی به قول عوام از این گونه روشنفکران هم در دنیا عرب البته پیدا می شود. درود بر شما، بفرمایید.
آقا عرض احترام.
مخلص شما قربان.
از تهران مزاحمتون میشم.
بله.
جلسات گذشته جنابالی یه قسمتی از وصیت‌های حضرت امام رو قرائت می‌کرد، می‌خواستم یادآوری کنم که بدونی که بدونین دو واحد دانشگاهی در ایران رو پاس کردین، حواستون باشه.
وای 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 وای.
در ضمن راجب آقای بیژن پایگزاد که صحبت میکنه، این مردم تقصیری ندارن قربان، یه خلای سیاسی در جامعه ایران هست و اون نبود رجل سیاسی قویه. این مردم میخوان از هر کسی، از خانم گوگوش گرفته تا خانم عبادی و امثال بیژن، یه بوت سیاسی رجل سیاسی درست کنن، تقصیری ندارن. این خلا باعث شده که دست به هر بعد شخصیت اینو بخوام
بزنم،
و شاید هم یکی از رمزهای موفقیت آقای بیژن همین بودی که از جامعه ایرانی دور بوده به نظر من.
یعنی
اگر میخوام زیاد با این جامعه واتیشه، یا تو الان پولیش برده بودن یا بلای سرش آورده بودن، یه انگی بهش چسبونده بودن. این یکی از دوباره نقاط ضعف ما هست که یه کسی رو اینقدر میبریم بالا تا جایی که دستمون بهش نمیرسه، بعد یه با سر میکوبیم. اینو خواستم یادآوری کنم که اینو بنده خدا تقصیرم نداره.
بله همینطوره.
خلأ سیاسی که در جامعه امروز ما وجود داره، ولی نمی‌بینیم که از هر طرفی بالاخره برای ما یکی رو علم می‌کنن، میارن 20 سال 30 سال بازوره می‌برن، یکی دیگه نمی‌دارن جاش.
بله عزیزم. درست می‌فرمایید. ممنونم از شما. قربان شما. امری ندارید عزیزم، ممنونم.
خواهش می‌کنم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
قربان شما، من خوشحال شدم با شما صحبت کردم. بله، عرض کنم که این واسه ادامه امام که از ابتدا تا آخر دروغ هست و ایجاد نفرت هست و نفی و انکار دیگران هست و عزم میکنم که همش بر محور قدرت آخوندی میچرخد و اینا نوشتن و به چاپ زدن و بچه ها بیچاره در دانشگاه باید این مهمل رو بخوانن، امتحان هم بدهن. در باب این شخص محترم که فرمودید و اینها، نه ایشون هم زرنگتر از آن است که کسی بخواد. کارشون مشخص هست اینا، کت جونه 450,000 دلار، نمیدونم ملافه و لحاف 380,000 پیدا میکنین عرب مربا رو اینا، پول دارا زبان چربی هم داره و اینها، و خلاصه یک گروه هم هستن پول براشون معنی نمیده. اونها جستجوگر آدمای مثل گوچی و بیژن و اینجور چیزا هستن و از شبت که پولشون رو یه جوری خرج کنن. این آقام دو جای درستی نشسته، حتما با ارزم داشته که این کاری کرده. عرض من این است که ایشون کار خودش رو بکنه، وارد قضای سیاسی و نمیدونم قضای ملیت ایرانی و اینها دیگه واقعا دیگه لاف و گزاف هست. ایشون یک تاجر موفقی است، اون تجارتش رو بکنه بهتر است، مگر اینکه واقعا وارد عمل بشه و نشان بده، نامه اکبر منوچهر محمدی رو جواب بده. حالا بر حسب اتفاق من آقای محمدی رو دیدم در بیرون از این تلویزیون. بفهمه قربان، درود بر شما.
الو سلام.
سلام بر شما.
خسته نباشین آقای ماشیلی، چقدر خوشحالم که باتون صحبت میکنم.
من خوشحالم با شما صحبت میکنم.
اولا من و شوهرم مدت تقریبا 2.5 سال که پای صحبتهای شما هستیم. شما زندگی ما رو میتونم بگم دید ما رو نسبت به زندگی فوق العاده عوض کردین.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم از این مسئله.
اختیار دارین.
2 ساله که به جای قرآن حافظ رو میذاریم سر سفره حفظین و هر جام که بشینیم صحبت شما رو میکنیم، مردم تشویق میکنیم که پای صحبت شما بشینن.
قربان شما، لطف میکنین عزیزم، من متشکرم از شما. سوالی ندارین خانم؟
یک کمی هم حقیقتش افتخارم به این میکنیم چون ما خونساری هستیم.
به 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 به
و شما رو خیلی افتخار میکنیم به اینکه یک کمی شما رو همشهری خودمون
هم. بله نه یک کمی که نه، همشهری هستیم از یه منطقه هستیم خانم.
بعد من در مورد برنامه‌تون، من روزیتا هستم از کانادا زنگ میزنم، چند وقتش هم زنگ زدم مسیج براتون گذاشتم. برنامه شما زمانی که توی تصویر ایران با تصویر ایران همکاری میکردید خیلی خیلی خوب و منظم و مرتب بود و همین 2.5 ساعتی که شما برنامه داشتین از 1 ساعت خیلی بهتر بود، برای اینکه بدون اینکه به قول معروف راش داشته باشین،
بله،
بدون اینکه عجله داشته باشین صحبت میکردین.
درسته.
و همون موسیقی رو که شما وسط صحبت ها میذاشتید مکمل حرفای شما بود و ما یه فرصتی رو میداد که برگردیم یه مروری بکنیم در نهایت آرامش، به قول معروف یه مروری میکردیم.
بله بله، مقصودم همینه، مقصودم همین بوده. بله بله،
که واقعا اگر برنامه ها حالا ممکنه مثلا یکم مشکل باشه براتون که هر شب 2.5 ساعت اجرا بشه برنامه، ولی حتی اگر 2 بار در هفتم 2.5 ساعت برنامه باشه فکر کنم خیلی بیشتر تاثیرگذار باشه تا این 1 ساعت با عجله. خیلی وقتا البته ما خودمونم نمیتونیم ببینیم چون 1 ساعتی پخش میشه که اکثرا معمولا یه آدم یا سر کاره یا وقتی که میاد فرصتش نیست. شب دیر وقت اگه باشه همه خونه هستن.
درست میفرمایید عزیزم، عزیزم خانم.
فقط پیشنهاد من بود، ببخشید که مزاحم
شدم. نه خواهش میکنم، سلام برسونید.
همینطوری ادامه بدین رو معلم با ما باشین، به قول
مخلص شما.
ما صدها معلم مثل شما داشتیم توی ایران. من اصلا به تاریخ علاقه نداشتم، همیشه تاریخم رو بی‌تعارف بگم فقط اینقدر میخوندم که 10 بگیرم.
بله.
از زمانی که پای صحبت‌های شما نشستم به قدری به تاریخ علاقمند شدم و به قدری لذت میبرم از این که تاریخ طبری رو شروع کردم بخونم و خودم باورم نمیشه که این کارو کردم.
درود بر شما، زنده باشین.
خوشحال شدم، متشکرم.
قربون شما، متشکرم، خیلی لطف کردین. عرض کنم که کار بسیار خوبی کردین، این حافظ رو گذاشتین، شاهنامه رو میذاشتین، بهتر میبود. نظر خودتون هست چون یک سنت ایرانیست بذاریم یک فضای ایرانی یک جایی باشه. آخه قرآن چه کار است سر حفصین؟ آقا شما این داستان پریشان و داستان اقتدو و ابرد چیزای خوب هم توش هست، به ما مربوط نیست. لااقل به اون سنت نوروز رفتی پیدا نمیکنه این داستان. هیچ یک از ما خوندیم ببینیم تو چه نوشت این داستان چه چیزیست آقا، در این کتاب چه کتابیه؟ اجازه فرمایید که یک موسیقی کوتاه بشنویم و برمیگردیم با شما وطنان گرامی صحبت بکنیم تا چند دقیقه دیگر.